بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر مسئله دیروز فرمودند که اگر مسافری و حاضری اینها اختصام بکنند و پیش حاکم بیان، مسافر بودن یا حاضر بودن این اولویتی ایجاد نمی کنه، مگر در صورتی که اونم به نسبت هر دو یکی از اینها به واسطه تأخیر محاکمه واقع در ضرر بشه، که اگر به واسطه تأخیر محاکمه واقع در ضرر شد، می‌فرماید فیقدم، او رو جلوتر لازم حاکم بیندازد دفعاً لضرر. بعدم می‌فرمایند و فیه ترددون، که ظاهراً این تردد به لحاظ نظرات مختلفه ایست که در قاعده لازرر مطرحه، که در بعضی از بحث‌های گذشتم اشاره به این مطلب شد. چون قاعده لازرر و لازرار فی الاسلام رو همه به یک نحو معنا نمی کنند، این که به عنوان یک قاعده ثانویه حاکم بر ادله اولیه است، این نظر مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخونده الاختلاف بینهما ایزن، لکن نظرات دیگری درش هست. عرض کردیم اون روز که مرحوم شریعت اصفهانی، ایشون معتقد بود که لا ضرر و لا ضرار یک حکم اولیه نهیست، دلالت میکند بر اینکه از احکام اولیه اسلام نهی از ضرر و ضراره، و مقایسه می کند به اون آیه شریفهی که در باب محرمات احرام و بعضی از محرمات احرام وارد شده، لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، میگه همونطوری که اون آیه دلالت بر تحریم این مسائل ثلاثه می کنه، این روایت هم دلالت بر این میکنه که در جو اسلام و محیط اسلام ضرر و ضرار یکی از محرمات شرعی است. امام بزرگوار هم که همین نظر رو ما هم تایید کردیم، ایشون میفرماید اصلا لا ضرر و لا ضرار حکم شرع اسلام نیست، این حکم حکومتیه و مربوط به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و اصلا نه عنوان اولی نه عنوان ثانوی دلالت بر یک حکم شرعی نمی کنه. حالا این که می فرماین و فیه ترددون، اشاره به همین اختلاف نظرهایی است که در مفاد قاعده لا ضرر هست که روی اکثر اونها نمیتونه انطباق بر ما نحن و فیه داشته باشد. اینم در ذیل مسئله دیروز بیان کردن. اما مطلب امروز میفرماین القول فی شروط سماع الدعوا ولیعلم ان تشخیص المدعی والمنکر عرفیان کسائر الموضوعات العرفیه ولیس للشارع الاقدس اصطلاح خاص فیهما وقد عرف به تعاریف متقاربه و تعاریف عرض می شود جلها مربوطتون به تشخیص المورد که قولهم انهو من لو ترکه من لو ترکه ترک او یدعی خلاف الاصل او من یکون فی مقام اثبات امر علا غیره والاولا الایکال الالعرف وقد یختلف المدعی والمنکر عرفن به حسب طرح دعوا و مسبها وقد یکون من قبیل تدائی به حسب المسب. این فصل می‌فرمایند لاج راجعه به شروط سماع دعواست که عرض می‌کنیم که هر دعوایی در محکمه و در حضور حاکم اصلاً قابل طرح نیست، باید یک شرایط و خصوصیاتی که شرایطش هم زیاده اینها رو عرض می‌کنیم انشاءالله، این شرایط رو باید واجد باشه تا قابلیت طرح در محکمه رو پیدا بکنه. حالا حق یا باطل اون یک مسئله دیگره. می‌فرمایند که نه قبل از این که ما وارد این بحث بشیم اصلا عنوان مدعی و منکر رو معنا بکنیم. مدعی و منکر یعنی چه؟ تعریف مدعی و منکر. عرض می شود که یه نکته ای رو تا یادم نرفته عرض بکنم. ما در روایاتی که در این باب وارد شده، اون مقداری که من نگاه کردم، ما اصلا کلمه منکر در روایات من پیدا نکردم. بعضی جا تعبیر به جاحد باهی حتی داره، اما تعبیر به مدعی و منکر در روایات ما اون مقداری که من نگاه کردم پیدا نکردم. روایات صحیحه ای هم که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله راجع به بینه و یمین وارد شده، نوعاً این عنوان درش هست: البینه تو علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علیه، نه علی من انکر. کلمه من انکر در روایات دیده نمیشه. حالا شما باز تتبع بیشتری بکنی. عرض میشود که راجع به تعریف مدعی و منکر اقوال متعددهی وجود داره. بعضیا گفتن که مدعی اون کسیست که لو ترکه ترک، اگر دست از ادعای خودش برداره دیگه ترکه، کاری بهش ندارن، رهاش میکنن.
این من لو ترکه ترک، یعنی تمام این داد و غالا و این فتنه ها و این آشوبا رو این به پا کرده، اگر این دست برداره دیگه کسی هم کاری به کارش نداره. اینجا یه توضیح مرحوم سید در ملحقات عروه ذکر میکنن که در ذهن شما هم باشه. این که میگه من لو ترک ترک، یعنی در این محاکمه کاری بهش ندارن، نه اینکه اصلا بهش کاری ندارن. مثلا حالا مثال، اگر عرض میشود که زید آمد ادعا کرد که من مالی رو عمرو پیش من امانت گذاشته و من هم به او تحویل دادم، خب این در ادعای تحویل میشه مدعی دیگه، باید بیانه اقامه کنه. حالا اگر این دست از این ادعا برداره نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این میشه که میگن مالو برو بخور. نه، نتیجهش این میشه که میان میگن مالو بده، برای اینکه اصل امانت رو این قبول داره، اداء الامانه رو هم ادعا میکنه. حالا اگر دست از این ادعای اداء الامانه برداره، خب اینجا بهش میگن خب امانتی رو که گرفتی تحویل بده. پس اینکه لو ترک ترک معناش این نیست که اگر دست از ادعاش برداره، این حالا اومد دست از ادعای اداء الامانه برداشت. ترک معناش این نیست که رهاش میکنن برا امانت رو بخور. ترک یعنی در این محاکمه بهش کاری ندارن، ملزمش میکنن روی طبع اولیه خودش به اینکه مالی رو که امانت گرفته بیاد پس بده اون مال رو. پس این لو ترک ترک یه همچه معنایی داره. بعضی هم آمدن گفتن که مدعی اونیست که خلاف اصل ادعا میکنه، خلاف اصل. ظاهر این است که مقصود اینها از اصل خصوص این اصول عملیهی که ما در مقابل امارات شرعیه ادعا میکنیم و حساب میکنیم نیست. خلاف اصل که این اصل شامل ظاهر شرعی معتبر به عنوان اماره و همینطور مثل ید و امثال ذالک هم میشه، مثل اینکه مثلا یک مالی اگر در دست زیده، یه خانه ای رو زید توش نشسته، امر آمد ادعا کرد که این خانه مال منه، این خلاف اصل بودنش نه به اعتبار اصالت عدم ملکیت زید لین خانه است. خب اصالت عدم ملکیت راجع به امرم جاری میشه، این خلاف اصل بودنش به اعتبار این است که این برخلاف یدی صحبت میکنه که ید اماره شرعیه است، لذا شما ذولیت رو منکر میدونید و این کسی که برخلاف ید صاحب فعلی خانه ادعای ملکیت میکنه او رو مدعی میشمرید. پس اینایی که میگوین المدعی من یدعی خلاف الاصل، این مقصودش اصل عملی نیست، برای اینکه اگر به استصحاب بخواییم ما اینجا تمسک بکنیم، هر دوی اینا قولشون خلاف اصله. همون کسی که تو خانه نشسته قولش خلاف استصحاب عدم ملکیته، و هم اونی که ادعا میکنه که خانه مال منه قولش خلاف استصحاب عدم ملکیته. مقصود از اصل شامل امارات هم میشه، که یکی از امارات هم مسئله یده. خب این کسی که ذولید نسبت به خانه، تو خانه نشسته سالهاست در این خانه رفت آمد میکنه، حالا اون کسی که میاد ادعا میکنه که این خانه مال منه، این خلاف ید صحبت میکنه، اما اون کسی که این خانه در اختیارشه ذولیده و مطابق با ید داره صحبت میکنه، و الا از نظر استصحاب عدم ملکیت که شما بخواید پیش بیایید، هر دو قولشون مخالف با استصحاب عدم ملکیت. پس مقصود از این که میگیم مدعی اونیست که خلاف اصل صحبت میکنه، مقصودمون از اصل، اصل در مقابل اماره مثل ید و امثال ذالک نیست، اونام داخل در همین اصله. یعنی کسی که خلاف اصل میگه، کسی که خلاف ید میگه، کسی که خلاف مثلا بیانه صحبت میکنه، مثلا از باب مثال، اینها مدعی هستن. باز بعضی ها تعریف کردن که مدعی اونیست که خلاف ظاهر صحبت میکنه، بعضی هم گفتن خلاف اصل او ظاهر، که مقصودشون از این ظاهر اگر ظاهریست که شرعن اعتبار نداره، خب چیزی که شرعن اعتبار نداره این وجودش کل عدمه، و اگر حجیت شرعی پیدا بکنه داخل در همین خلاف الاصل و الامارات المعتبره میشه. و همینطور بعضی ها تعاریف دیگری ذکر کردن، ولی دو نکته رو توجه بفرمایید، که یکی این که اینهایی که مدعی و مدعا علیه یا منکر رو معنا می کنن، تو ذهنتون اون مسائل حقیقت شرعیه و مجاز شرعی و امثال ذالک نره. در باب مدعی و منکر کسی این حرف رو نزده، که شارع یک اصطلاح خاصی در معنای مدعی و منکر داشته باشه، و یا حداقل در اون معنای خاص به صورت مجاز شرعی استعمال شده باشه، کما اینکه در باب لفظ صلات و اینا اونایی که مثلا حقیقت شرعیه برای این الفاظ قائل نیستن، میگن در این مجازات شرعیه استعمال شده. نه، در باب مدعی و منکر شارع هیچ اصطلاحی نداره، مخصوصا با اون نکته‌ای که من عرض کردم که اصلا در روایات کلمه منکر وجود نداره. در روایات من ادعا و من دعی علیه در روایات وارده در این باب ذکر شده، کلمه منکر نیست. اون وقت از اینجا پی به یک مطلب دیگری میبریم، و اون این است که اینهایی که در مقام تعریف مدعی و منکر برآمدند، خیال نشه که اینها میخوان یه معنایی برای مدعی و منکر ذکر بکنن. اگه از هر کدامشون سوال بکنی که مدعی چه صیغه‌ایه، مصدرش چیه، میگه مصدرش دعا یا دعوته، به معنای طلب. مدعا علیه، این علیه چه معنا داره؟ همشون میگن معنای ضرری داره. پس این اختلافات، اختلاف در معنای مدعی و مدعا علیه یا منکر نیست، بلکه به فرموده ایشون و دیگران اینها ناظر به تعیین مصادیق و موارد، و الا کدام فقیهی ازش بپرسی که آیا لغتن مدعی معناش چیه، در هیئتش مناقشه ای داشته باشه یا در مادهش تردیدی داشته باشه یا در مدعا علیه علاش و دلالتش رو بر ضرر انکار بکنه. مثل یک لغت محل اختلاف نیست، مثلا در باب سعید با صاد در آیه تیمم، خب لغتن و اینا محل بحثه که آیا سعید عبارت از تراب خالصه یا سعید با صاد مطلق و وجه الارضه، این محل اختلافه. اینجای حرفا نیست، هیچ کسی نیامده بگوید که مدعی از بعد می شود که اسم فاعل نیست، هیچ کسی نیامده بگه من در ماده و مبدعش نمیدونم که معناش چیه، و همینطور در مدعا علی. فقط برای اینکه شما رو راهنمایی بکنن به تشخیص موارد و تشخیص مصادیق این حرف رو زدن، و لذاست که اولویت مطلبی که ایشون ذکر کردن، این اولویت روشن میشه، و اون این است که حالا که این دوتا عنوان شارع مقدس درشون یک اصطلاح خاصی نداره و حتی ضمن اینکه حقیقت شرعیه نیست، مجاز شرعی هم نیست، برای اینکه مجاز شرعی مال اونجاییست که یک معانی مستحدثه و تازهی در کار باشه و کلمه من ادعا و من ادعای علی یا المنکر یه چیزی نیست که شارع یه معنای تازهی در باره یکی از این دو لفظ داشته باشد، از اینجا پی برده میشه به این که بهترین حرف در رابطه با تشخیص مدعی و منکر ایکال به عرفه، مثل سایر موضوعات عرفیه. وقتی که شارع میگه الخمر و حرامون، یعنی کل ما یکون و خمرن به نظر العرف و العقلا، وقتی که میگه الماء و طاهرون، یعنی کل ما یکون و ماءن به حسب نظر العرف و العقلا، همینطورم وقتی که میگه البینتو علی من ادعا، این من ادعاش دیگه تشخیصش با عرف البینت و علا الیمین و علا من ادعای علیه، این من ادعای علیه دیگه باید تشخیصش با عرف باشه. ضمن این که اینطور نیست که در هر محاکمه ای حتما من ادعا و من ادعای علیه فقط در کار باشه، بعضی از اوقات در محاکمات تدائی در کاره، بدون اینکه مسئله مدعی و منکر یک طرفه و محض در کار باشه، بلکه تدائیه که اون یک حکم خاصی داره که بعداً انشاءالله عرض میکنیم، و اونی که برای ما محور و ملاکه، کما این که از بعضی از بحث‌های گذشتمونم معلوم شد، این مصب به دعوا و طرح دعواست. اون کسی که مالی پیشش امانت گذاشتن و بعد مثلا مال رو ادا کرده به صاحب ادا امانت، این اگر بگوید که من ادیت الامانه، این ازش مطالبه بیانه میشه. ادیت الامانه این ادعاییست که راجع به اداء الامانه میکنه، باید بیانه اقامه کنه. اما اگر این طوری گفت، گفت ما یکونو لامرن اندی امانتون، ما یکونو لامرن اندی امانتون، این چهره منکر پیدا میکنه و دیگه لازم نیست که اقامه بیانه بکنه، بلکه طرف مقابل باید اقامه بیانه بکنه. پس ما در دعواها از مخصوصا با توجه به اینکه قاضی شهر علم غیب نداره و اونی که حکایت از مقاصد و مافی الضمیر میکنه الفاظ، قاضی شهر هم تابع این الفاظ، ببینه آیا این الفاظ چهره مدعی داره، بیانه رو بر او تثبیت بکنه، چهره منکر داره، الیمین و علی من الدعیه علیه رو در باره او صادر بکند. گاهی هم عرض کردیم تدائی به جای طرح دعوا و مذهب به دعوا پیش میاد. پس بالاخره این مطلب ثابت شد که ما بهترین راه برای تشخیص مدعی و منکر به لحاظ اینکه هیچ خصوصیتی نداره، فقط شارع حکمی بار کرده، مثل لا تشرب الخمر که فقط حکمی بار کرده، اینجا هم فرموده البینتو علی من ادعا والیمینو علی من ادعی علیه. اما کی من ادعاست و کی من ادعی علیه، این دیگه ارجاع به عرف و عقلا داده میشه و مثل الفاظی هم نیست که حتی لغت در معناش اختلاف کرده باشه تا ما مراجعه بکنیم به اون لغتی که اصح و اقوا و امتن از لغت دیگریه. همه اینا قبول دارن مدعی، هم مبدعش چیه، هم عرض می شود اسم فاعل، علای در مدعا علیهم لزرره، و معذالک اونطوری معنا کردن که پیداست که مفهوم رو نمیخواستن معنا بکنن، لفظ رو نمیخواستن معنا بکنن، بلکه ما رو راهنمایی بکنن به موارد و مصادیق مربوطه تا اینکه مثلا دوچار نشویم. و بهترین راهنما عرفه و مطلب باید از عرف گرفته بشه کما فی سایر الموارد. این رو به عنوان مقدمه برای شروط سماع دعوا ذکر کردن. تا حالا شروط سماع دعوا شروط زیادی است که انشاءالله فردا عرض میکنیم. اگر به شما گفتن در معنی ما رجوع به عرف بکنی نزاع انگیزه، اونا